14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهرپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه. امروز روز اول ماه مهر، روز جهانی کارگر هست و در ایران هم روز معلم. مفصل خواهیم پرداخت به تجمعاتی که در این رابطه برگزار شده، اما پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم محمد زرقابی. محمد،
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزیر خارجه بریتانیا میگوید افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی در راستای منافع بریتانیا نیست. دیوید کامرون در جمع گروهی از نمایندگان مجلس بریتانیا با تاکید بر این که لندن تاکنون گام‌های به گفته او کافی برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی برداشته است، گفت تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میتواند به قطع روابط دیپلماتیک دو کشور منجر شود. وزیر خارجه بریتانیا با تاکید بر محدود بودن روابط دیپلماتیک تهران و لندن استدلال کرد که تداوم روابط هرچند محدود این امکان را فراهم می‌کند که او بتواند با مقام‌های جمهوری اسلامی به شکل مستقیم گفتگو کند، فرصتی که به گفته او در صورت تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران ممکن است از دست برود. مقام‌های ارشد نظامی آمریکا و امارات متحده عربی با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. این گفتگوها بر پدافند هوایی و موشکی یکپارچه و همکاری در زمینه قابلیت‌های نوظهور دفاعی متمرکز بود. به گفته سخنگوی پنتاگون، دو کشور بر تعهد خود بر یک رابطه دفاعی قوی دو جانبه تاکید کردند. پل آستر نویسنده سگانه نیویورک بر اثر عوارض ناشی از سرطان ریه درگذشت. ابتلای نویسنده پرکار به سرطان را سال گذشته همسر و همکار آقای آستر اعلام کرد. اولین رمان پل آستر به نام شهر شیشه‌ای پیش از انتشار در سال 1985 از سوی 17 ناشر رد شده بود. سگانه نیویورک که تغییری فلسفی در ژانر داستان‌های پلیسی ایجاد کرد، به زبان‌های مختلف از جمله فارسی هم ترجمه شده است. در خبری دیگر، تقابل طرفداران فلسطینیان و مخالفانشان در دانشگاه کالیفرنیا به خشونت و درگیری کشید. مخالفان خواستار جمع شدن چادرهای دانشجویان متحسن از محوطه دانشگاه در لس آنجلس هستند و متحسنین را به یهود ستیزی متهم می‌کنند. دیشب هم پلی نیویورک به درخواست مسئولان دانشگاه کلمبیا وارد دانشگاه شد و چندین دانشجوی می‌بخشید. دیشب هم پلیس نیویورک به درخواست مسئولان دانشگاه کلمبیا وارد دانشگاه شد و چندین دانشجوی معترض و متحسن را بازداشت کرد. و خبری هم برای ورزش دوستان، شب اول مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا با یک مساوی به پایان رسید. دیشب در آلمان بایر مونیخ که پس از بیش از یک دهه دستش از قهرمانی در بوندسلیگا کوتاه مانده، میزبان رئال مادرید تیم پیشتاز لالیگا بود. تیم میهمان نیمه اول را با یک گل به سود خود به پایان برد، اما مونیخی ها با زدن دو گل در دقایق اول نیمه دوم روند بازی را در دست گرفتند، اما در نهایت قوی های سفید مادرید از روی نقطه پنالتی بازی را به تساوی کشند. امشب در دومین بازی این مرحله بروسیا دورتموند میزبان پاریس سن ژرمن قهرمان زود هنگام فرانسه خواهد بود.
سپاسگزارم از حضرت محمد زرقامی. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. خب، روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران، چند تشکل صنفی خواستار تداوم بخشیدن به جنبش زن زندگی آزادی شدند. تجمعاتی هم در نقاط مختلف ایران برگزار شده، اما گستردگی این تجمعات به اندازه حداقل دو سال اخیر نبوده. گفتگوی خواهید شنید با یک فعال کارگری و یک فعال فرهنگیان در این رابطه. فضای مثبتی حاکم هست بر مذاکرات آتش‌بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس، اما با این وجود مقام‌های اسرائیلی بر اجرای عملیات نظامی در رفح تاکید می‌کنند. تازه‌ترین تحولات در این رابطه را با هم مرور خواهیم کرد. و خواهیم پرداخت به واکنش ها نسبت به بیان جزئیات و روایت تازه ای از چگونگی بازداشت و جانباختن نیکا شاکرمی، معترض نوجوان اعتراضات سراسری 1401. مجله نیمروزی رو آغاز می‌کنیم با مسائل مربوط به برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس. با وجود گزارش‌ها از فضای مثبتی که حاکم شده بر این مذاکرات، مقام‌های اسرائیلی بر اجرای عملیات نظامی در منطقه رفح واقع در جنوب نوار غزه تاکید می‌کنند، عملیاتی که احتمالاً بسیاری از کشورها از جمله آمریکا درباره اجرای اون به اسرائیل هشدار دادند. اکنون طرف‌های مختلف بر اسرائیل و حماس برای پذیرش طرح پیشنهادی آتش‌بس که در مذاکرات جاری مطرح شده فشار می‌آورند و نسبت به پیامدهای نپذیرفتن اون هشدار می‌دهند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
آخرین فرصت برای آتش‌بس در نوار غزه. این گونه برخی رسانه‌ها تلاش‌های جاری برای دستیابی به توافق میان اسرائیل و گروه افراطی حماس را توصیف می‌کنند، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از مسئولان مصری و اسرائیلی گزارش داده است که اسرائیل برای اعزام هیئتی به قاهره پایتخت مصر به منظور بحث بر سر آتش‌بس آماده می‌شود، هیئتی که احتمالاً ریاستش را دیوید بارنیا، رئیس سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل موساد، بر عهده خواهد داشت. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، بامداد امروز در بعد ورود به اسرائیل و در حضور اسحاق هرزوگ، رئیس جمهور این کشور، به خبرنگاران گفت:
ما مصممیم به آتش‌بسی برسیم که گروگان‌ها به خونه‌شون برگردن. تنها عامل دست پیدا نکردن به این توافق حماسه. الان یه پیشنهاد مطرحه و همونطور که گفتم هیچ بهانه‌ای برای نپذیرفتنش وجود نداره. زمان اون رسیده تا گروگان‌ها به خونه‌شون برگردن.
همزمان میانجیگران عرب بر گروه حماس فشار می‌آورند تا پیش از آغاز عملیات نظامی احتمالی اسرائیل در رفح پیشنهاد آتش‌بس را بپذیرد. پیشنهادی که دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا، آن را بسیار سخاوتمندانه توصیف کرد.
من به هیچ وجه امیدی به صلح در این شرایط بسیار دشوار ندارم، اما همان گونه که می‌دانید به نظرم پیشنهاد بسیار سخاوتمندانه ای مطرح شده. آتش‌بسی 40 روزه و آزادی هزاران زندانی فلسطینی در برابر آزادی گروگان‌ها که بیش از 200 روز است در اسارت هستند. امیدوارم حماس این پیشنهاد را بپذیرد.
بنابر گزارش ها، پیشنهادی که مصر مطرح کرده شامل آتش‌بس 6 هفته است که این مدت زمان بسته به شمار گروگان های آزاد شده می تواند بیشتر یا کمتر شود. این پیشنهاد خواهان آزادی بین 20 تا 40 گروگان اسیر در دست حماس در مرحله نخست است تا در ازای آن 400 زندانی فلسطینی از زندان های اسرائیل آزاد شوند. البته حماس خواهان آتش‌بس دائم است، درخواستی که اسرائیل تا کنون آن را نپذیرفته و همچنان بر بیرون راندن حماس از نوار غزه تأکید می‌کند. این در حالی است که جنگ در نوار غزه به پایان ماه هفتم خود نزدیک می‌شود و شمار قربانیانش در این باری که از مرز 34 هزار نفر عبور کرده، قربانیانی که اکثرشان غیر نظامی هستند. از آغاز این جنگ تا کنون تنها یک بار، آن هم آذر ماه گذشته، آتش‌بس 1 هفته برقرار شد که طی آن 103 گروگان غیر نظامی و 24 زندانی فلسطینی آزاد شدند. با وجود اینکه گزارش‌ها از فضای مثبت مذاکرات آتش‌بس حکایت دارد، اما مقام‌های اسرائیلی همچنان از عزم خود بر اجرای عملیات رفح سخن می‌گویند. منطقه‌ای کوچک در جنوب نوار غزه که صدها هزار آواره به آن پناه برده‌اند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز گذشته در این باره گفت:
وارد رفح خواهیم شد چون هیچ گزینه دیگری پیش روی ما نیست. گردانهای حماس مستقر در رفح را نابود خواهیم کرد و به همه اهدافمان از جنگ خواهیم رسید، از جمله بازگرداندن گروگانها.
بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایالات متحده آمریکا به اسرائیل درباره حمله احتمالی به رفح هشدار داده و پیامدهای آن را ویرانگر دانستند. آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، سه‌شنبه در این باره گفت:
حمله احتمالی اسرائیل به رفح پیامدی ویرانگر برای فلسطینی ها در غزه و همچنین تأثیر خطرناک بر کرانه باختری اشغالی و همه منطقه خواهد داشت. همه اعضای شورای امنیت و بسیاری از دولت های دیگر به وضوح مخالفت خود را با این عملیات اعلام کردند. من از همه طرف هایی که بر اسرائیل تأثیر دارند می خواهم هرچه در توان دارند برای جلوگیری از این عملیات به کار گیرند.
دولت اسرائیل نیز برای توافقی که به آزاد شدن گروگان‌های اسیر در دست حماس منجر شود زیر فشار است. هم فشارهای بین‌المللی و هم فشارهای داخلی. تقریبا همه روزه در اسرائیل علیه سیاست‌های دولت آقای نتانیاهو تظاهرات برگزار می‌شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز در جمع معترضان در تل آویو حاضر شد و بر تشدید تلاش‌ها برای آزادی گروگان‌ها تأکید کرد.
برگردوندن گروگان‌ها به خونه در رأس همه تلاش‌های ما قرار داره تا بازگشت همه گروگان‌ها، چه مرد باشن و چه زن، چه نظامی و چه غیر نظامی و چه خردسال و چه سالمند، آروم نمی‌گیریم. الان پیشنهاد بسیار قوی مطرحه و حماس باید به اون پاسخ مثبت بده.
خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی مصری گزارش داد که هیئت مذاکره کننده حماس به منظور مشورت با رهبری این گروه برای تدوین پاسخ به طرح پیشنهاد آتش‌بس شامگاه دوشنبه مصر را ترک کرد. این گزارش به نقل از یک منبع نزدیک به آقای نتانیاهو افزود که اسرائیل برای اعزام هیئتی به قاهره به منظور ادامه مذاکرات در انتظار پاسخ حماس است. روزنامه وال استریت جورنال نوشته است که اسرائیل طرح پیشنهادی اخیر را آخرین فرصت برای تعویق اجرای طرح حمله به رفح می‌داند.
ایلیا جزائری گزارش می‌داد در رابطه با چالش‌های موجود بر سر مذاکرات آتش‌بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس. خب پیشتر هم اشاره کردم امروز روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر هست و در ایران هم روز معلم. چندین تشکل صنفی، فرهنگی و کارگری به مناسبت همین روز خواستار تداوم بخشیدن به جنبش زن زندگی آزادی و گسترش و عملی ساختن منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های صنفی و مدنی مردم ایران شدند. این گروه متشکل از کارگران و بازنشستگان و معلمان در امروز چهارشنبه 13 اردیبهشت در بیانیه مشترک تاکید کردند که بر این باورند که ساختن جهانی برخوردار از اراده انسان‌های آزاد ممکن و شدنی است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و اتحادیه آزاد کارگران در ادامه بر حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر یک انتخابات آزاد و دموکراتیک تاکید کردند. پیشتر گفتگوی داشتم با پیمان شجیراتی، فعال کارگری ساکن آلمان، و از او درباره تجمع‌های مختلفی که صورت گرفته انجام شده به مناسبت روز جهانی کارگر پرسیدم.
آخرین خبرها از برگزاری مراسم برای گرامیداشت روز کارگر حاکی از اینه که در تهران گروهی از بازنشستگان به همین مناسبت خوب تجمع کوچکی داشتن. در هفته هم کارگران کیسنت نیشکر به مانند چند سال گذشته امروز در محل کار خودشون جمع شدن و در این تجمع خب یکی از نمایندگان کارگران هفتپه صحبت‌هایی رو ایراد کرده و به توطئه‌های ارگان‌ها و عوامل حکومتی مثل حراست اشاره کرده که مقابل کارگران قرار گرفتن برای اینکه کارگر مراسم خودش رو برگزار نکنه. تو این تجمع به مبارزه زنان و جامعه هم در قبال موضوع حجاب اشاره شد و در نهایت از معلمان و کارگران زندانی حمایت و آزادی اونها رو کارگران نشکر هفتپه خواستار شدن. در استان مرکزی و شهر عراق و همینطور شهر مشهد هم بازنشستگان تجمعاتی رو به همین مناسبت داشتن، اما خب ظاهرا این تجمعات و برگزاری مراسم روز کارگر محدود به همین مواردی بوده که عرض کردم.
خب به نظرتون چرا حجم و گستردگی تجمعات امروز در سال 1403 در حد و اندازه سالهای قبل به خصوص دو سال گذشته نبوده؟
خب مشخصا مهمترین و اصلی ترین عامل رو میشه در تشدید سرکوب و فشار حکومت دونست که برای اینکه مانع بشه تا کارگران این روز اعتراضی رو برگزار نکنن و تجمعاتی رو نداشته باشن. ما توی روزا و هفته‌های گذشته هم اخباری داشتیم که شمار زیادی از فعالین کارگری توی شهرهای مختلف خصوصا در استان کردستان به نهادهای امنیتی احضار شدند و تحت فشار قرار گرفتند، تهدید شدند که برنامه‌ریزی و هماهنگی‌هایی برای برگزاری روز کارگر نداشته باشند و جمهوری اسلامی برگزاری این روز رو یک موضوع امنیتی می‌بینه.
در طول یک سال گذشته چگونه بوده جو و فضای امنیتی در قبال کارگران و فعالان کارگری؟
ما الان ده ها کارگر و فعال کارگری رو داریم که همچنان در زندان هستند. کارگرانی از سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران، اعضایی از اتحادیه آزاد کارگران، تعدادی از معلمان و همینطور شماری از فعالین کارگری. من اگر فرصت باشه میخوام اشاره بکنم به گزارش سالانه کنفدراسیون اتحادیه‌های بین‌المللی کارگران ITUC که اتفاقا همین اخیراً منتشر شده و در این گزارش به وضعیت فعالین کارگری و معلمان زندانی هم اشاره کرده و اونجا آزادی‌های مدنی، حق آزادی بیان و اجتماع، حق برخورداری از عدالت و نظایر اینها رو گفته که در ایران از کارگران و معلمان سلب شده و به هر حال یک اوضاع وخیمی از وضعیتی که کارگران و معلمان در ایران با اون مواجه هستند در این گزارش به تصویر کشیده شده.
و مطالباتی داشتند کارگران، فعالان کارگری در تمامی این سالها. آیا در طول یک سال گذشته به طور مشخص پاسخی به این مطالبات داده شده؟
خب متاسفانه پاسخ خواسته های به حق و مسالمت آمیز کارگران همیشه حضور و دخالت نیروی سرکوب و باتوم و ضرب و شتم و بازداشت و زندان بوده و این مسئله نه فقط توی یک سال گذشته بلکه بیوقفه در طی چند دهه گذشته و اشکال مختلف وجود داشته. جمهوری اسلامی همیشه بدیهی ترین حقوق کارگران رو نقض کرده، سلب کرده و با جرم‌انگاری هر گونه نارضایتی، اعتراض و اعتصابی دستگاه‌های امنیتی، نهادهای سرکوبگر و نهادهای مثل حراست که اتفاقاً بازوی سرکوب کارگران هستند، اینها به شدت با کارگران برخورد کردند و اگر هم بالاخره تحت شرایط این فشار اعتراضات کارگر جاهایی هم تونسته امتیازی بگیره، باز خب دولت و کارفرما این دست باز رو داشتن که با فرمول بندی هایی که برای دستمزد اعمال کردن همون میزان امتیاز رو و چه بسا بیشتر از اون رو بازپس بگیرن و حتی اگه این اتفاق هم نیفته به هر حال هر اندازه که مطالبه و دستاوردی توسط کارگر کسب شده باشه با وجود تورم فزاینده‌ای که لحظه‌ای هم افزایش پیدا میکنه اینها از سفره کارگر و مزبگی رو بوده میشه.
پیمان شجیراتی بود، فعال کارگری ساکن آلمان. پیشتر هم اشاره کردم که امروز چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه روز معلم هم در ایران نامگذاری شده. گفتگویی داشتم با دیاکو علوی، فعال صنفی معلمان ساکن فرانسه، و از او در رابطه با گرامی داشته روز معلم در ایران پرسیدم.
شورای هماهنگی فراخوانی منتشر کرده و معلمان رو دعوت کرده برای تجمع اعتراضی برای 13 اردیبهشت، یعنی فردا روز پنجشنبه. در نتیجه امروز به طور خاص معلم‌ها تجمعی نخواهند داشت.
دلیل چه بوده آقای علوی؟ به خاطر همزمانی با روز جهانی کارگر و اینکه تحت سایه اون قرار نگیره؟
خیر نه، به هیچ وجه. به طور خاص در سال‌های گذشته، هم پارسال هم دو سال قبل، معمولاً معلم‌ها در همراهی با روز جهانی کارگر همزمان این کار رو انجام دادن، اما روز چهارشنبه روز کاری مدارس هست و معلم ها سر کار میرن. روز پنجشنبه روزیه که معلم ها به طور کلی سر کلاس نمیرن. این درخواست به خاطر همچین چیزی بوده به احتمال زیاد، کما اینکه این پیش بینی رو میشه کرد که احتمالاً استقبال از این فراخوان کمتر باشه به خاطر اینکه سرکوب نسبت به سالهای گذشته بیشتر بوده. همین امروز که ما داریم صحبت میکنیم صدها معلم در فرایند محرومیت‌های اداری قرار گرفتن، از رتبه بندی حذف شدن. در حال حاضر استان گیلان پیشگام محرومیت‌های اداری هست. در استان‌های مختلف معلم‌های مختلف به طور مرتب و مکرر به نهادهای امنیتی احضار میشن و شاهد شدیدترین برخوردها با فعالین صنفی هستیم. در نتیجه بعید نیست اگر ما امسال شاهد ضعیف‌تر برگزار شدن تجمع معلمان باشیم.
و به سرکوب اشاره کردین، در یک سال اخیر چگونه بوده وضعیت تشکل‌های صنفی معلمان و فعالان فرهنگی؟
متاسفانه سال گذشته ما شاهد شدیدترین سرکوب‌ها بودیم. صدها معلم از رتبه‌بندی محروم شدن. این مسئله یعنی عملاً دست درازی به سفره معلم‌ها که مسئله بسیار بسیار اساسی هست. این یک نکته. نکته بعدی احضار و اخراج معلمان بوده. دست کم اگر اشتباه نکنم 27-28 معلم اخراجی داشتیم. در حال حاضر 12-13 معلم زندانی داریم، تعداد خیلی بیشتری با پابند الکترونیکی دوران محکومیتشون رو میگذرونن. همین افرادی که با پابند الکترونیکی محکومیت میگذرونن میبایستی هزینه این رو هم حتی بپردازن، این خودش فشار مضاعفیه برای اونها. احکام تبعید داریم، احکام انفصال از خدمت داریم و همه اینها فضای بسیار نامساعدی رو برای تشکل‌ها به وجود آورده. کما اینکه با وجود همه اینها شورای هماهنگی و تشکل‌ها زنده هستند. در تمام این فضا انجمن صنفی معلمان کردستان توی تمام این درگیری‌ها تلاش کرده که مجمع عمومیش رو برگزار بکنه، اگرچه فشار زیادی داشته و یک از
فقط در کردستان این اتفاق افتاده یا در دیگر استان‌ها هم شاهد برگزاری این مسئله بودیم؟
خب هر انجمن مجمع عمومی خاص خودش رو داره. در حال حاضر این نوبت این وعده برگزاری مجمع عمومی برای انجمن کردستان بوده. ممکنه هر انجمنی مجمع عمومی خودش رو در زمان خاص خودش برگزار بکنه. الان زمانی بوده که کردستان تصمیم گرفته که مجمع عمومیش رو برگزار بکنه و برخورد امنیتی شدید مواجه شده و یکی از همکاران اونجا هم، یکی از معلمان اونجا هم به اسم آقای احمدی متاسفانه بازداشت شد.
دیوکو علوی بود، فعال صنفی معلمان ساکن فرانسه. خب همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. بیان جزئیات و روایت تازه‌ای از چگونگی بازداشت و جانباختن نیکا شاکرمی، معترض نوجوان اعتراضات سراسری 1401 از سوی بخش جهانی بی بی سی، بازتاب بسیاری در بین شهروندان، رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی و کنشگران مدنی داشته. بنیامین صدر نگاهی کرده به برخی از آنها.
پس از آنکه بخش جهانی بی بی سی در گزارشی اختصاصی به افشای جزئیات بازداشت و جانباختن نیکا شاکرمی پرداخت و مدعی شد که این کشته شده یه نوجوان روزهای آغازین اعتراض سراسری 1401 بر اساس یک سند محرمانه جمهوری اسلامی در زمان بازداشت با آزار جسمی و جنسی ماموران حکومت روبرو شده، بسیاری به این گزارش واکنش نشان دادند و تقریبا فضای شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان پر شد از نام و عکس و یاد نیکا. آنچه که اغلب کاربران مخالف و منتقد جمهوری اسلامی بر آن تاکید کردند، مقاومت نیکا شاکرمی تا واپسین لحظه‌های زندگی است. مقاومتی که در گزارشی که بی بی سی جهانی منتشر کرده، در سند محرمانه حکومتی به آن اشاره شده است. نیکا شاکرمی، معترض 17 ساله، در شامگاه 29 شهریور 1401 در جریان نخستین روزهای اعتراض‌های زن زندگی آزادی در مرکز تهران به حوالی بلوار کشاورز ناپدید و پس از 8 روز پیکر بیجان او به خانواده‌اش تحویل داده شد. نسرین شاکرمی، مادر نیکا، حدود 2 هفته بعد در یک پیام ویدئویی که به طور اختصاصی در اختیار رادیو فردا قرار داد، گفته بود که بر اساس گواهی پزشکی قانونی دلیل مرگ دخترش اصابت ضربه‌های متعدد جسم سخت بر سر بوده است.
گواهی پزشکی قانونی هم همین رو دقیقاً به ما گفتش که بر اثر ضربات متعدد جسم سخت سرش کشته شده.
حالا با توجه به آنچه بی بی سی جهانی میگوید و البته برخی نکات آن برای رادیو فردا به طور مستقل قابل تایید نیست، نیکا شاکرمی از ابتدای حضور اعتراضیش در خیابان از سوی چند مأمور مخفی جمهوری اسلامی رصد شده و پس از آن و در جریان یک تعقیب و گریز به دست مأموران گرفتار میشود و در نهایت پس از درگیری مداوم با آنها در یک خودروی سفید یخچالدار به دلیل شدت ضربه ها کشته می شود. این ماجرا نه تنها در بین بسیاری از شهروندان که بین چهره‌های سیاسی هم واکنش برانگیز بود و از جمله شاهزاده رضا پهلوی، فرزند پادشاه پیشین ایران، با اعلام همدردی با مادر نیکا و خواهرش آیدا در شبکه‌های اجتماعی نوشت که مرتکب اصلی این به گفته او جنایت رهبر جمهوری اسلامی است و همه افراد دخیل در این موضوع به عدالت سپرده می شوند. از سوی دیگر عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کمله کردستان ایران، در واکنش به این ماجرا نوشت که گزارش چگونگی قتل نیکا به گفته او کالبد شکافی هیولایی به نام جمهوری اسلامی است. اما برخی چهره های دادخواه از جمله حامد اسماعیلیون که خود فرزند و همسرش را در جریان سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با موشک های سپاه پاسداران از دست داده، هم در شبکه های اجتماعی واکنش نشان دادند. این پدر دادخواه نوشت: نیکای عزیز، نه بخششی در کار است و نه فراموشی. قاتلان بیره مجازات خواهند شد. نیکا شاکرمی تنها یکی از صدها معترض نوجوان و جوانی بود که در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی در ایران کشته شد. نهادهای حکومتی خانواده شاکرمی را مجبور کردند پیکر این نوجوان را در روستایی دور افتاده در خرم‌آباد لرستان به خاک بسپارند.
بنیامین صدر گزارش میداد در رابطه با واکنش‌ها نسبت به بیان جزئیات و روایت تازه‌ای از چگونگی بازداشت و جانباختن نیکا شاکرمی از سوی بخش جهانی بی بی سی. اما شما شنوندگان رادیو فردا با ما تماس بگیرید، نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید، چه در رابطه با ماجرای نیکا، چه در رابطه با روز جهانی کارگر یا روز معلم در ایران. شماره پیامرسان واتساپ رادیو فردا 00420-725-970-000 و شماره پیامگیر رادیو فردا هم 00420-2211-2211-2. در ادامه بشنویم پیام صوتی یکی از مخاطبان رادیو فردا رو.
من سوالی دارم از رهبر انقلاب خامنه‌ای. شنیدی گزارشی رو که 100% خودت هم میدونستی، ولی شنیدی، الان دیگرانم شنیدن، اون چیزی که بر سر نیکا شاکرمی این دختر بچه اووردن، مأمورین تو و کسانی که زیر دست تو و امربر تو هستند، میخوام بدونم وقتی تو در زندان شاه بودی، اگر بر سر خواهرت، زنت و دخترای خودت، اگر واقعا شرف داری، وجدان داری، یک چنین اتفاقی میافتاد چی کار میکردی؟ الان این اتفاقات هیچ کدوم در زمان اون خود بیامرز نیفتاد، ولی به دروغ تو میای چرت و پرتا و دریوریایی رو میگی. واقعا میدونم نه وجدان دارید، نه شرف دارید. اونایی که تو سپاه هستید، اونایی که واقعا یک کمی غیرت دارید، به خودتون بیایید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پیدا شدن یک گربه خانگی 1270 کیلومتر دورتر از خانه اش یک بار دیگر ضرورت استفاده از چیپ های الکترونیکی ثبت مشخصات حیوانات خانگی را ثابت کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
22 فروردین زمانی که خانواده کلارک و دوستانشون در حال زیر و رو کردن خانه و محله برای پیدا کردن گربه گم شده گالن بودند، هیچ کس فکر نمی کرد که یک هفته بعد باید از ایالت یوتا به کالیفرنیا پرواز کنند تا او را به خانه برگردانند. هفته بعد تماس تلفنی از یک مرکز نگهداری حیوانات به خانواده کلارک خبر داد که می توانند برای تحویل گرفتن حیوان خانگیشان به آنجا در کالیفرنیا مراجعه کنند. اما داستان چه بود؟ 28 فروردین یک کارمند آمازون که بسته مرجویی از ایالت یوتا را باز کرده بود، درون جعبه با گربه‌ای لاغر و تشنه روبرو شد. از زمان ارسال بسته 6 روز می گذشت و در این فاصله گالن، گربه شیطان، که بی خبر صاحبانش به درون بسته پریده بود، منتظر مانده بود تا کسی در جعبه را باز کند. یک دامپزشک با اسکن کردن چیپ جاگذاری شده زیر پوست گربه مشخصات صاحبان او را یافت. گالن به خانه برگشت، اما مهمترین توصیه خانواده کلارک به صاحبان حیوانات خانگی این است که قبل از فرستادن هر بسته‌ای داخل آن را چک کنند و مطمئن شوند که حیوان خانگیشان آن زیر قایم نشده. و نکته بعد این که حتما از چیپ های مخصوص برای ثبت مشخصاتشان به عنوان صاحبان حیوان خانگی استفاده کنند.
رویا کریمی مجد گزارش میداد. خب کوتاه فرصت داریم براتون بگم که مسعود اسکویی، یکی از گویندگان و کارشناسان ورزشی پیشکسوت رادیو و تلویزیون ایران، امروز چهارشنبه خبر اومد که از دنیا رفته. شاید خیلی از شماها صدای آقای اسکویی رو از رادیو شنیده بودید. لحن و تون به خصوص این گوینده و کارشناس پیشکسوت ورزشی رو آقای اسکویی از جمله پیشکسوتان رسانه‌های ورزشی بود که در برنامه‌ای به نام ورزش از نگاه دو در رادیو تلویزیون ملی فعالیت می‌کرد و پس از انقلاب هم فعالیتش رو ادامه داد. گفتگویی داشتم با ایرج ادیب‌زاده، روزنامه‌نگار، مفسر و گزارشگر ورزشی پیشکسوت ساکن فرانسه، در رابطه با آقای اسکویی که همکار و هم دوره آقای اسکویی هم بوده. در بخش‌های بعدی برنامه‌های ما خواهید شنید. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.